رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أولین جلسه بحث طب سنتی و طب جدید رو در سال 1400 آغاز میکنیم. انشاءالله که در این سال رفع بلا و گرفتاری از این کشور و از این مردم باشه انشاءالله، و این سال عاقبت به خیری و عافیت در دین و دنیا برای همه در پی داشته باشد انشاءالله. در مورد مزاج ها صحبت می کردیم و این بحث که کسی که می خواد طبابت بکنه باید که چند چیز رو مراعات بکنه، و اونام که طبابت می شوند می توانن که از این طریق خودشون رو یک آزمایشی بکنن. و گفتیم که لمس کردن بدن بیمار، یعنی ما بهش میگیم ملمس، یعنی وضعیتی که پزشک به هنگام لمس بدن شخص، یعنی شخصی که معاینه شونده هست، حس میکنه، یه نشانه خیلی خوبی هست برای اینکه بتونه بیماری او رو تشخیص بده. بعد شرایط این لمس کننده و لمس شونده رو عرض کردیم، و بعد اومدیم سراغ این که مواردی که حالا تو این زمینه معاینه هست، یکیش هیکل خود انسان هست که راجع به اینم صحبت کردیم. به نظرم میاد که راجع به موی سر و موی بدن صحبت نکردیم، که گفته میشه که سرعت رشد انبوهی مو، یعنی موی پرپشت، و کلوفتی مو یعنی قطر مو و سیاهی مو، این خودش یک معیار خیلی خوبی هست برای تشخیص. حالا برای چه تشخیصی؟ گفته میشه که سرعت رشد مو، یعنی مو زیاد رشد میکنه در بدن، در سر انسان، انبوهیش، کلوفتیش و سیاهی مو دلالت بر حرارت داره، یعنی حرارت بدن بالاست، و اینا خب باید خودشون بدونن وقتی که این موی سرشون اینجوری دلالت میکنه بر حرارت بدن، از همون جوانی دقت داشته باشن که باید حرارت بدن رو به واسطه مسائل طبیعی، یا حالا اگر نشود به واسطه مسائل، ما میگیم در مقابل طبیعی غیر طبیعی، یعنی قرص ها و داروهایی که پزشکان جدید میدن و اینها، بتونه به واسطه این مسائل این حرارت رو پایین بیاره، نذاره این حرارت بالا باشه. اگر اینو انسان بدونه این براش خوبه، یعنی این دردسر آیندهشو کم میکنه، یعنی دیگه در آینده نمیرسه به اینکه حالا روزی دو تا قرص فشار بخوره، فشار خونش بره بالا به واسطه حرارتی که بدنش داره، یا حالا موارد دیگه‌ای که آزاردهنده است تو بدن دیگه. به هر حال اگر کسی اینو بدونه تو بدن خودش، باید از چیزهای استفاده کنه که حالا آینده خواهیم گفت که اون چیزها، مثلا همون قبلا گفتیم سماق یا آبزرش که البته آبزرش که خوب، چیزهای ترش، اینها حرارت بدن رو پایین میاره. بلعکسش کندی رشد مو، تونوکی یعنی در واقع همون نازکی رو میگن، نازکی مو، یعنی قطری نداره مو، خیلی دیر روش میکنه موی بدن، موی سر. سفیدی مو، یعنی دائما به سمت سفید شدن هست، تمایل مو به سمت سفید شدن. شما خیلی ها میبینی که سنشون هم بالاست ولی موشون خیلی دیر سفید میشه، ولی بعضی ها خیلی زود موشون سفید میشه. این دلالت بر سردی مو داره و دلالت بر سردی بدن هم داره. و اینا باید یه کاری بکنن که گرمی زیاد بخورند که اینو بتونه خونسا کن. دیگر از چیزهایی که در تشخیص بیماری ها میتونه مؤثر باشه، رنگ بدن هست. خیلی باید خود طبیب سنتی یا طبیب جدید طبیب مدرن خیلی باید دقت بکنه که رنگ بدن میتونه مشخص کننده خیلی از بیماری ها باشه. مثلا ببینید رنگ بدن، همه معتقدن، همه اطباء، بر این که علامت خوبی برای تشخیص مزاج حتی هستش. مثلا میگن که رنگ سفید یعنی رنگ مهتابی نشانه رطوبت یا همون مزاج بلغمی هست. رنگ سرخ نشانه مزاج دموی یا حرارت و رطوبت هست، تو امن با هم دیگه، رنگ سرخ بدن. رنگ زرد که رنگ آفتابی هست نشانه مزاج صفراوی هست. رنگ تیره یا کبود، اون رنگ تیره یا کبود چهره رو داریم میگیم، نشانه مزاج سوداوی هست. البته دقت داشته باشن دوستان، هر کی رو ما دیدیم که حالا رنگش پریده یا رنگش مثلا سرخه زیاده از حد هست، این ممکنه حمام بوده، حرارت حمام بالا بوده، اومده بیرون چهرهش سرخه، این دلالت بر این مزاج ها نمی کنه. در حالت طبیعی این مسائل دلالت میکنه، نه در حالت غیر طبیعی. یه نفر یهو ترسیده، رنگ بدنش میپره، رنگ صورتش میپره، به سفیدی میگرایه، اینو نمیتونی شما بهش بگی که آقا این مزاجش فلان مزاج، از این مزاج اربعه هست، مزاج چهارگانه فلان مزاج هستش. ولی رنگ کبود یا تیره چهره نشانه مزاج سوداوی هست. شفافیت پوست دلیل رطوبت پوسته. در حالت معمولی هم وقتی که به پوست ما آب بهش میزنیم پوست شفاف میشه. رنگ صورتی در افراد معتدل المزاج دیده میشه، یعنی افرادی که مزاجشون معتدله رنگ بدنشون، رنگ صورتشون به صورتی میزنه. اما عرض کردم اینها کلیت نداره، ولی اکثرا اینجوری هست. در خواب و بیداری باز خودش یکی از نشانه های و پارامترها و معیارهای خوبی برای تشخیص بیداریه. اعتدال در خواب و بیداری نشونه اعتدال مزاجه، یعنی یک فردی سر یک ساعت منظمی میخوابه، سر یک ساعت منظمی بیدار میشه، خدا رو شکر مزاجش معتدله، خوبه، داره کار میکنه، قلب، ریه، کلیه، همه اینا خوب. سری ساعت مشخصی میخوابه، سری ساعت مشخص بلند میشه. بدخوابی نداره، دیرخوابی نداره، زود بیداری نداره. اینها خوبه، مزاج معتدل. یعنی وقتی میگیم مزاج معتدل، این مغزم معتدله، اعتدال داره. اما چه چیزهای این خواب رو به هم میزنه یا زیاد و کمش میکنه؟ ببینید، رطوبت بیش از حد بدن باعث پرخوابی میشه. کسانی که پرخوابن یعنی رطوبت بدنشون بالاست. افراد دموی، افراد بلغمی، اینها پرخوابن، باید بشینن از راه طبیعی یک فکری برای این کار بکنن. خشکی و حرارت موجب بیداری یا کمخوابیه، یعنی وقتی خشکی و حرارت بدن بالا میره موجب بیداری میشه یا کمخوابی میشه. پس افراد صفراوی مزاج یا سوداوی مزاج، اینها عموماً برای خواب رفتن مشکل دارن. به هر کسی که خوابش دیر میشه برای خواب رفتن مشکل داره، این یا صفراوی مزاجه یا سوداوی مزاجه. ولی داریم میگیم در پایان که کلیت اینها 100% نیست، ممکنه از مسائل غیر طبیعی یکی واقعا پرخواب باشه یا کمخواب باشه، ولی این مزاجایی که ما میگیم نداشته باشه، یعنی به این صورت نباشه. پس افراد صفراوی و سوداوی خوابشون سبکه. این رو هم به نظرم در سال گذشته عرض کردیم که هر کسی که میخواد ببینه مزاجش طبیعی هست یا نه، یعنی کارکرد معده، کارکرد این شکم که ما میگیم بهش، این روده هاش، اثناعشر، اینا همه دارن، روده بزرگ، روده کوچک، اینا دارن درست کار میکنن، معده داره درست کار میکنه، منظم هست یا نه، این هر بار که مصرف غذا میکنه یک بار باید دفع داشته باشه. یعنی اگر کسی مثلا صبحانه میخوره، چند ساعت بعدش دستشویی میره،
دفع میکنه، قضای حاجت میکنه، این و نهار میخوره چند ساعت بعد این کار انجام میشه، شام میخوره چند ساعت بعد این کار انجام میشه، این بعد میدونه مزاجش مزاج طبیعی و سالمه، خیلی خوب، خیلی عالی. به هر مقدار که شما نهار، شام، صبحانه، غذا، هر چی بخوری و این دفع کمتر صورت بگیره، به همون اندازه مزاج دچار مشکل هست و بعد این مشکل برطرف بشه، که قبلا برطرف کردن این مشکل رو از راه طبیعی عرض کردیم، مثلا همون خوردن انجیر، شربت انجیر، البته شربت انجیری که داروخونه ها الان میفروشن موادی توش داره طبیعیه، ولی موادی توش داره که بعضی ها نمیسازه، اتفاقا بعضی ها میخورن و این معکوس هم جواب میده، ولی خود انجیر نه، خود انجیر خوبه، البته گرونه، خب چیزی هم حالا ارزون نیست، گرونه ولی خیلی عالیه. انجیر خشک زمانی هم که انجیر تازه هست انسان بگیره میل کنه، ولی زیاد نه، زیاد نه، انسان روزی 2-3 صبح ناشتا انجیر بخوره، انجیر خشک، یا کیلو بگیره بذاره تو خونه، تابستونا بعد انجیر خشک رو توی یخچال گذاشت بخوره و صبح ناشتا 3-4 انجیر بخوره، این کمک به طبیعت مزاج میکنه، یعنی مزاج رو به حالت طبیعی برمیگردونه. یا از چیزهایی که ملین مزاج هست که گفتیم انواع سوپ ها، انواع آش هایی با سبزیجات، نه آش رشته و اینها، اینها آش آش هایی که با سبزیجات درست میشه، سوپ هایی که مواد ملین توش هست، مسائل طبیعیش به این صورته، خود آش آلو گفتیم اینها خیلی خوبه، مزاج هایی که ما صبحانه، نهار، شام میخونیم، یه بار در روز فقط کار میکنه، این نشان دهنده این هستش که این مزاج طبیعی کار نمیکنه، برای طبیعی کار کردنش انسان باید به سراغ این نوع رژیم غذایی بره. البته در ماه مبارک رمضان که حالا چند روزی هم مونده که بهش برسیم، در ماه مبارک رمضان خب مزاج ها به طور طبیعی ممکنه در طول روز یک بار کار بکنه، اون طبیعیه، طبیعت قضیه است، چون این روزه هست، معده غذایی، یک نوبت غذا سحر داخلش شده، حالا بعضی حالت سحری نمیخورن که این رو هم اشتباه هست، باید سحری خورد، خود سحری خوردن حالا دوتا مقوله است، یه مقولش برای معده خیلی مفیده، یه مقولش هم این که شارع مقدس اصلا سحر بیدار شدن مخصوصا تو ماه مبارک رمضان رو خیلی سفارش کرده و اونجا تذکر داده به همه که حتما این کارو بکنی، اگرچه به اندازه ما میگیم حالا بهش یه قلوب آب خوردن هم باشه مثلا. حالا ببینید در ماه مبارک رمضان چون فقط سحری میخوره طرف تا مغرب، تا مغرب که وقت اذان مغرب هست چیزی نمیخورد، این طبیعتاً باید مزاجو یک بار کار بکنه، حالا بعضی وقت دو بار هم کار کرد چه بهتر، یک بار کار بکنه، این طبیعت قضیه است. غیر از ماه مبارک رمضان برای هر غذایی که انسان، هر وعده‌ای که میخوره، مزاجش باید یک بار کار بکنه. پس حرارت و خشکی اصولاً باید بدونیم که موجب کاهش اجابت مزاج هست، یعنی هر چی حرارت بدن بالا بره، معده خشک باشه، چون به خاطر حرارت بالا معده خشکه، این مزاج رو چیکار میکنه؟ غیر طبیعیش میکنه، یعنی به سمت یبوست پیش میره. بنابراین افرادی که صفراوی مزاج هستن، چون حرارت بالاست، خشکی هم بالا هست، این یبوست در اینها بیشتر دیده میشه و یبوست خیلی بیماریه سنگین و بدی هست، مخصوصا اگر حاد بشه، نباید انسان بذاره به اونجا برسه. گرمی مزاج باعث میشه مواد دفعی مثل ادرار، مدفوع، تعریق، یعنی عرق کردن بدن و اینها، این پر حرارت باشه، دارای بوی تند باشه، پر رنگ باشه، عکس این نشانه هم دلالت بر سردی مزاج میکنه. حالا کسی که گرمی حرارت مزاجش بالاست، خشکم هست، این باید هر روز چه تابستان چه زمستان آب ولرم بخوره، که اینو قبل از سال هم این رو توضیح دادیم، بازم داریم تذکر میدیم و خیلی این برا بدن مفید هست، یعنی این کار حتما باید انجام بده که توضیحشو قبل از سال دادیم. در مورد حالات نفسانی، نفسانی یعنی حالات روحانی انسان ها که ما بهش میگیم صفات، در واقع توی ادبیات عرب حالا بحثی داره بهش میگه افعال قلوب. افعال قلوب که تو ادبیات عرب هم هست یعنی صفات روحانی، یعنی صفاتی که از جسم نشأت نمیگیره، از روح نشأت میگیره، ولی از روحی نشأت میگیره که این روح در اون جسم، در قالب اون جسمه، یعنی مخصوص به اون جسم هست. هر انسانی یک روح مخصوص به خودش داره که این روح باهاش هست تا زمانی که از دنیا بره، روح نمیمیره، جسم هست که میمیره، درست؟ خب این حالات نفسانی در مقابل 4 مزاجی که ما داریم، که حالا مزاج مثلا میگیم افراد صفراوی مزاج، حالات روحانی و نفسانی اینا چجوریه؟ اینا چون حرارت زیادی دارند، اینها تنخو هستند، یعنی استعداد این کار رو دارند، عصبانی میشن زود، بیقرارند، آدم های هیجانی هستند، مغزشون رطوبت کمی داره چون صفراوی مزاجن، خیلی دیر خسته میشن، پر انرژی هستن، پرکارند، حافظه خوبی دارند، قدرت تجزیه و تحلیل بالایی هم دارن. این افراد صفراوی مزاجن. خب شما میگه آقا ما میخواییم از تندخویی و عصبانیت کم بشه، ما صفراوی مزاجیم، چه گناهی کردیم مثلا؟ نه، این دستور داره، میگه آقا شما میخواید تندخویی و عصبانیت کم باشه، آب ولرم زیاد بخور در طول روز، زیاد آب بخور، اونم آب ولرم، اگر خواستی آب خنکم بخوری بعد از غذا نباشه، قبل از غذا هم نباشه، یه فاصله از غذا گذشته باشه، شما آب خنکم بخور، زیاد یخ نباشه، حالا آب خنک بخور اشکال نداره، خیلی زیادم بخور مشکلی نیست، یا از عرق بیدمشک به اضافه آب استفاده کن، یا از عرق کاسنی به اضافه آب استفاده کن، مشکلی نداره، خوبه، این تعدیلت میکنه، اون تندخویی و عصبانیت رو دبه میاره، به جای چایی یا تو خود چایی، حالا بعدا من اینها رو انشالله توضیح میدیم که ما چگونه چایی دم کنیم، خود چایی اصلا عصبانیت رو کاهش میده، خیلی جالبه، اما چایی که خانوما امروز دم میکنن بدتر طرف رو جنگجو میکنه، یعنی بدتر خشونت هم میاره براش، یا خود آقایون بزنده همون. خیلی از این چایی ها واقعا چایی نیست، ما تو مجالس یا خونمون اینها میخوریم، مثلا با این چایی جوش، چایی سازها بهش میگن، ما بهش میگیم چایی جوش، چایی رو میجوشنه، بوی جوشیدن چایی داره میاد، این چایی رو داره میخوره، خب این مضره برای بدن. چایی باید خستگی بدن رو در بکنه، چایی باید تسکین بده، چایی باید عصبانیت رو کاهش بده، وقتی این کارا رو نکرد چاییش درست نم نشده، اینکه این چایی چایی نباشه، چاییش درست نم، حالا ما اینا رو عرض خواهیم کرد. حالا تو همون چایی شما یه مقدار استوخودوس بگیر، تو همون چایی که تو خونه می‌ریزی یه مقدار چای بریز، تو قوری یه مقدار استوخودوس هم بریز، دم بکن، این برای افراد صفراوی مزاج خیلی خوبه، تندخویی و عصبانیتشون کاهش میده، استوخودوس یک آرامش خاصی به انسان دست میده، اصلا شما وقتی سرتو میخوای به بالین بذاری اصلا به فکر مرغ 25000 تومان نیستی، به فکر نیستی که اصلا همین 40000 تومان هم گیر نمیاد، اصلا این فکر، اصلا فکر میکنی سکه مثلا دونه مثلا 5 میلیون تومانه، مثلا 4 میلیون تومانه، اینجوری میکنه استوخودوس. خیلی تو این کشور ما الان خوب هست از استوخودوس، حالا بعدا میگیم گلگاو زبون مثلا از این سنبلتی اینا رو انسان دم بکنه بخوره بیخیال میشه. من احساسم اینه که هیئت دولت ما همش شبا داره اینا رو دم میکنه میخوره، چون خیلی خیالش راحت، الحمدلله رشد اقتصادی بالا، خدا رو شکر تورم هم در روز روز زیاد پایین، اقتصاد خیلی چشمگیر شده، از اقتصاد آلمان جلو زدیم خدا رو شکر، علی برکت الله هیچ مشکلی دیگه اینها نیست، اینها روز به روز هم داره تو این زمین ها پیشرفت. اینا شما میگه آقا فلانی مثلا چی میزنه؟ استوخودوس میزنه، بیدمشک با آبش میخوره، خب شما بخورین، کاسنی میرزه تو آب میخوره، گلگاوزمون با سنبلتیب شبا خانومش براش دم میکنه میخوره، صبح میشه میاد میگه الحمدلله خدا رو شکر همه چی از اینه. اگر مردم گفتن وضع خوبه اهلا و سهلا، اگر هم گفتن که وضع خوب نیست ما میفهمیم که وضع خوب نیست، باید یه کاری کنیم وضع خوب بشه. این اسخودو زده، چیز دیگه ای نزده. بید مشک و با اینا رو ریخته تو آب بهش دادن خورده، خدا رو شد. این مزاجش هم الحمدلله جزء مزاج اربعه نیه، مزاج جدید براش درست شده که اصلا خیال هیچی نیست تو سرش، کلهم روح شاده. توجه کردی؟ روح شاد و خوب و مست و ملنگی داره. ولی زا طرف میاد با ما میگه آقا این چی میزن؟ میگه چون استخدوز خورده، خیلی خورده، الحمدلله حالش مزاجش متدل شده، خیلی عالی. سوداوی مزاج ها در اوج ثباتن، کارها رو آرام انجام میدن، بدون عجلم انجام میدن، اینا صفات روحانیشونه. کمتر با دیگران مأنوس میشن، خیلی درونگرا هستند، اما باید مواظب باشن که اینا مستعد افسردگی هستند. سوداوی مزاج ها. خب ببینید وقتی ما اینها رو میدانیم، میخواییم برای رفعش اقدام بکنیم. برای رفعش باید چکار کنیم؟ بگیم آقا اینا مستعد افسردگی هستند، خب باید کارهایی بکنه این شخص که این استعداد افسردگی رو پیدا نکنه. مثلا بره پارک، ورزش بکنه، سعی بکنه تلفن رو برداره با این و اون یه حال و احوالی بکنه، به خاله ها، عمه ها، دایی ها، عموها، هر کدوم زنگ بزنه، به مناسبت های مختلف تبریک بگه، با مردم بره جلو سلام علیک بکنه، تو مجامع عمومی زیاد ظاهر بشه و قص الهازم تا این تعدیل بشه. ببین دانستن حالات روحانی مزاج اربعه به ما کمک میکنه که ما بدونیم جزء چه دسته هستیم، بیایم چیکار بکنیم. تعرف الاشیا به ازدادها، یعنی بیایم ضدش رو عمل بکنیم تا خوب بشیم، ضد اون کار رو عمل بکنیم تا حالمون معتدل بشه. بلقمی ها سرد و ترن دیگه، قبلا گفتیم حافظه خوبی ندارند. خب اینها چون حافظه خوبی ندارن، باید از موادی استفاده کنن برای داشتن حافظه خوب، مثل مثلا خوردن مویز در صبح ناشتا مثلا. حالا اینا رو بعدن باید گفت. بلغمی ها خوابالودند اما صبور هستند و خیلی آدمای خونسردی هم هستند، چون سرد و ترن مزاج اینها کلن اینجوری. دموی ها آدمای شجاعی هن، آدمای جسوری هن، آدمای خونگرمی هن، آدمای خیلی صمیمی هن. مثل این مناطق جنوب ما، ما زمانی که جنگ تحمیلی بود، خب خیلی بچه های آبادان، خانواده های محترم اینا آمده بودن، مهمان ما بودن، در واقع حالا اونا میزبان بودن، ما واقعا مهمون بودیم در شهر تهران. خب خیلی ما با اینا رفت آمد کردیم، توی جایی که درس میخوندیم ما اینا بودن توی کلاس اینا. بسیار بچه های آبادان بچه های خونگرم، صمیمی، خیلی زود گرم میشدن با آدم، خیلی زود صمیمی میشدن. حالا طفلک ها خونه شون همه ویرانه شده بودا، ولی کن اینها اینقدر صمیمی و گرم بودن، تو برقراری ارتباط خیلی موفق بود. این تا اینجای قضیه حالات نفسانی. حالا میخوایم بپردازیم به این که اخلاط چهارگانه که بلغم و سودا و دم و عرض به خدمتون که صفرا بود و اینها، اگر هر کدوم از اینها در بدن انسان زیاد از حد بشه که ما بهش میگیم غلبه اون مزاج، غلبه اون خلط بر دیگری، این چه درد سرهایی بر آدم درست میکنه. و از همین را آدم بدونه که خودش چه مزاجی رو دارا هست و چی کار باید انجام بده. ما اگر خودمون، نفس خودمون رو تا حدودی هم بشناسیم، میتونیم کمک کنیم به طبیب و به خودمون که رژیم تغذیه‌مون، رژیم غذاییمون رو درست بکنیم، در آشامیدنی ها، در خوردنی ها، در مسائل روحانی، در مسائل جسمانی، اینها میتونیم به خودمون کمک بکنیم. پس اگر الان داریم این بحث رو مطرح میکنیم که نشانه های غلبه اخلاط در واقع کمک کردن به نفس خودمونه، به جسم خودمونه و حتی به طبیب، که طبیب اما سوال میکنه ما بتونیم بهش پاسخ بدیم. یه صلوات بپرسید تا از اولین خلط ما شروع بکنیم. خلط، خلط خون هست، یعنی دموی ها، دموی مزاج ها. اگر شما دیدین که آقا میخوایم ببینین که آقا این حالتی که در بدن شما یه روز عقاب بلند شدی، یا آدم، مخصوصا دارم برای کسانی میگم که سن 40 رو پشت سر میگذارن، به ویژه سن 50 رو پشت سر میگذارن، تو سن 60 اینا هستن دیگه، بیماری ها به خاطر ضعیف شدن بدن، بیماری ها به سرعت به سراغ انسان میاد. یه روز بلند میشه میگه پرو سمت راستم درد میکنه، یه روز پا میشه میگه سمت چپم درد میکنه، یه روز پاش نمیدونم خود ورم میکنه، یه روز کمرش نمیدونم تا نمیشه، یه روز میگه آقا چشم نمیدونم چی شده، امروز دارم مثلا تیر میکشه، چشم مثلا میسوزه مثلا، یه روز میگه سرم نمیدونم اینجای سرم درد گرفته داره منفجر میشه. خلاصه اینها سراغ آدم. این قلبه اخلاط رو ببینید، میگه اون دموی ها، یعنی اگر شما دیدید که خلط خون در بدن انسان زیاد از حد شده، قلبه بر اخلاط دیگر پیدا کرده، چه حالاتی به انسان دست میده؟ که این حالت خوبی نیست، باید ما بریم ضدش رو عمل بکنیم. حالا میگیم چه کنیم. میگه آقا احساس، هر وقت دیدی که احساس سنگینی بدن میکنی، بعضی وقتا دیدی آدم خیلی فربه و خیلی چالاک و جست و خیز داره و اینها، خیلی میگه آقا بده من این کار انجام بدم، تون تون تون، یه وقتی میگه حالشو ندارم، امروز هم سنگینه، پشت میزم حتی نشه یه قلمم همچین زورش میاد به دستش بلند کنه، بدنش همچین شقر شده، خیلی سنگین شده. میگه احساس سنگینی بدن خصوصا در شب، معذرت میخوام، خصوصا در پشت چشم، پشت چشم ها انسان احساس میکنه که خیلی سنگین هست. پشت سر، شقیقه ها، یعنی دو ناحیه، احساس میکنه که خیلی سنگینه. دهان دره، دهان دره، دیده آدم دهان دره میکنه، جلو دهنشو میگیره اینجوری دهانشو باز میکنه، دهان دره میکنه و اینا. چرت زدن زیاد، مخصوصا تو فصل بهار، که فصل بهار شما دقت دارید که رطوبتش خیلی زیاده، فصل بهار حواس پرتی که برای آدم پیش اومده، یا آدم حواسش پرت شده، سویچ ماشین رو یه جا میذاره، سویچ موتور یه جا میذاره، سویچ خونه رو یه جا میذاره، دفتر نم تلفنش جا میذاره، موبایلش جا میذاره، مثلا دیر مطلب رو میفهمه. هرچی یه مطلب خیلی ساده است، همه فهمیدن تو کلاس جای دیگه، این نمیفهمه، میگه یه بار دیگه بگو، مثلا دو بار دیگه بگو، میگه من متوجه نمیشم تو چی میگی. خستگی بدون علت داره، مزه دهانش به شیرینی میزنه، زبونش زیاد از حد قرمز شده، محلهای رگهایی که فست میخوان بکنن، یعنی رگزنی بکنن، یا جاهایی که حجامت میخوان بکنن، مثل پشت، جاهای دیگه پشت پایینه که حجامت میکنن تو ماهیچه ها، جاهای دیگه، اینا شروع به خارش میکنه به صورت ناگهانی. کسالت داره، خیلی میخوابه، خیلی دوست داره بخوابه، و خوابهای نشاط آورم میبینه همش، هی میخوابه، دوست نداره خواب بلندش. رنگ چهرش قرمز زیاده از حد. پوست بدنش هم گرمه هم نرم شده زیاده از حد پوستش. احتمال داره در بدنش دملهایی ایجاد بشه، یا در دهانش یه ضایعات مخاطی پیش بیاد. اعضایی مثل بینی، مثل محل دفعش، مثل لثه‌هاش، اینها ممکنه که حتی خونریزی بکنه، لکه‌های خون اینجوری درش پدید بیاد. اینها زمانیه که خون در بدن غلبه کرده. حکیم جرجانی درباره نحوه غلبه خلط خون، یعنی همون دم، میگه که جوانی و فصل بهار و تن گوشتالود، یعنی تنی که گوشتش زیاد شده، چاق شده، و بسیار خوردن گوشت و شیرینی باعث میشه که چی؟ میگه باعث میشه که خون در بدن غلبه بکنه، خلط خون در بدن غلبه داشته باشه. پس وقتی که ما اینو حکیم جرجانی خدا رحمتش کنه اینو داره میگه، ما باید دقت بکنیم که آقا گوشت زیاد نخوریم، شیرینی زیاد نخوریم. وقتی می‌بینیم این عوارض برامون عارض شده، این مسائل، این کارا رو نکنیم تا این نشانه‌ها کم کم برطرف بشه. این مال خون بود. در مورد غلبه بلغم، در مورد غلبه خلط بلغم میگن که اگه میخوای بفهمی که خلط بلغم در بدنت غلبه کرده، میگه رنگ صورت بیش از حد سفید میشه، رنگ صورت بیش از حد سفید میشه، اندامهای بدنت سست میشن. یعنی دست به بازود میزنی همچین انگار میخواد گوشتش مثلا آویزون بشه، یه همچین جوریه، خیلی سسته، ماهیچهی به اون صورت نداری، سفتی نداره، شل شده. پوست بدنت هم نرمه، هم وقتی دست بهش میزنی خونکه، سرده پوست بدنت. گاهی اوقات میگه انقدر نرمی زیادی که پوست شل میشه. توی دیدی بعضیا پلکشون میگن افتادگی پلک، یا اینجا زیر چشمشون مثلا پوستشون افتاده، یا زیر گردنشون پوستشون آویزون میشه، مثلا یه مقدار پوستشون چین و چروک پدید میاد، این حالت انجام میشه. رو تو دست ها من دیدم، در دست ها هم همینطوره، بعضی وقتا پوست آویزون میشه، اینقدر نرم میشه دیگه پوست. ولی شما باید ببینید قدرت خدا یه جوری که این پوست باید جوری باشه که تو بدن که به بدن چی بچسبه، یعنی آویزون بشه، هم بد ریخت و بد قیافه میکنه آدمو، همین هم که نشانه یه چیه، بیماری هست. در ناحیه زیر چشم، زیر گلو یه چین خوردگی هایی پیدا میشه، آب دهان یه چسبندگی خاصی پیدا میکنه و زیاد میشه، آب دهان بزاقش، بزاق دهان زیادتر از حد معمول میشه، کمتر انسان تشنه میشه، علاقه به خوردن آب نداره، هضمش دیر انجام میپذیره، غذاش زود هضم نمیشه. بعضی ها اصلا مثلا نهار که میخورن نه ساعت 5 بعد از ظهر، مثلا ساعت 1 بعد از ظهر، مثلا 1:30 مثلا نهار میخوره، دیگه شب گرسنه‌اش نیست، هنوز غذای ظهر هضم چی نشده. رنگ ادرار سفید هست که این خوب نیست، باز پرخواب هست، کسل هست به علت رطوبت، فهمش پایین اومده، دیر مطالب رو میفهمه، همش خواب آب و رودخونه و برف و بارون و تگرگ و رعد و برق و اینها رو میبینه. که ببینید اینا تو مسائل جسم ما تو بحث رؤیا مطرح کردیم، خیلی خوابها تعبیر نداره، به خاطر این که خیلی خوابها از جسم در روح چی میذاره؟ اثر میگذاره. آروغ زیاد میزنه، اونم آروغی که میزنه یه آروغ ترش هست، یعنی حالت این که مثلا ریفلکس معده انجام نمیشه درست، این ترشی میاد توی داخل دهانش، مثلا یه همچین حالتی داره. عضلات انتهایی بدن، اون دریچه‌ای که رو معده هست که دریچه باید بسته بشه که اسید بالا نزنه، دریچه شل شده، که همچین کسایی و پزشکای مدرن بهشون انواع امپرازولا رو بهشون میدن میخورن، ضعف هضم داره. این مشکلات که براش پیش میاد، اینها بلغمی هایی هستن که خلط بلغمشون غلبه بر اخلاط دیگه کرده، که باید جلوی این کار رو زودی بگیرن. و لذا افراد بلغمی مزاج عموماً مشکلات گوارشی دارن، چون اعضای بدن شل شده، دستگاه‌های گوارش اینا عموماً مشکل داره، اسید رو برمیگردونه، میاد داخل دهان و اینها، حرکاتشون، حرکات این اعضا کم میشه، خوب کار نمی‌کنن، غذای این گونه افراد خوب هضم نمیشه. حکیم جرجانی میگوید که فصل زمستان و کودکی و پیری و تن فربه و خوردن غذاهای تر مانند ماهی تازه، مانند ماست و غیره، این نشانه ها را درست کند که نشانه غلبه بلغم هست. یعنی کسی که مخاطب من خلط بلغمش زیاده حد در بدن هست و باعث شده اخلاط دیگر تحت تاثیر قرار بده، این نشانه ها رو داره. خیلی ساده هم هست. در مورد خلط صفرا، یعنی کسانی که صفراوی مزاج ممکنه باشن یا ممکنه نباشن، ولی خلط صفرا تو بدنشون غلبه پیدا کرده بر اخلاط سگانه دیگر، نشانه هاشو ببینید. زردی پوستشون و زردی چشم ها، یعنی چشم که اینجوری باز میکنه. حالا قدیم خیلی معاینه میکردم، من الان دکتر که میریم و اینا انقدر دکتره خسته از خودش که دیگه خود میگم این چته. و یه وقتی یه دکتره به من، بنده خدا معدل رفتیم، انقدر خسته بود و انقدر سرش لغ بود، من گفت چته، گفتم هیچ چینی با خودم من طوری میسش اینا، گفت بس مگه دیوونه بودیم دیدون بود. گفتم ببخش خداحافظ شما، همچین گفت چته که ما. حالا اینها معاینه میکردن، مثلا چشو باز میکردن، تو چشو یه وقت چراغ قوه میداختن یا همینطوری میدیدن. چرا رنگ چشم خیلی در تشخیص بیماری برای بعضی بیماری ها مهمه، معاینه میکردن. میگه که آقا پوست حالت زرد پیدا میکنه رنگش، چشم ها یه زردی توش میاد، دهان تلخ میشه، زبون هم زبر میشه هم خشک میشه. یعنی زبون رو شما الان تو دهان این طرف اون طرف میکنی نرمه، مشکل نداره، ولی وقت زبون آدم یه وقت زبر میشه و خشک هم هست. بینی خشک میشه، پوست خشک میشه، یعنی اون حرارت بالا در صفراوی ها و حالا قلبم که کرده رطوبت رو از بین برده تو بدن، باید یه رطوبتی بدن داشته باشه، بالاخره این رطوبت رو برده. همش اینها انسان هایی هستن که این گونه افراد که داریم میگیم صفرا غلبه کرده، از نسیم خنک خوششون میاد، لذا تا یه جا میشینن زودی یه کاغذی چیزی میگیرن هشون میکنن خوششون رو باد میزنن. اگر حالت طبیعی باشه، نه یه جا دویده باشه، تون را رفته باشه، کار کرده باشه، نه همین طبیعی باشه، زودی باد میزنن. هی میگه یه جا رو باز کن، یخهاشو باز میکنه، دگمهاشو باز میکنه، یخهاشو باز میکنه، میگه آقا مثلا پنجره باز کن، یه باد بخوره بهم، از نسیم خنک خوششون میاد. آتش شدید دارن، تون تون نفس میکشن، دم و بازدمشون زیاده، اشتهاشون کم میشه، تدریجا لاغر میشن، دور چشم ها گود میفته، احساس تهوع در بعضی اوقات دارن، احساس میکنن بعضی وقتا پوستشون سوزن سوزن میشه، بیخوابی دارن، خوابشون خیلی سبکه، تا یکی در و تق یواش میزنه به هم دیگه اینا اخواب میپرن، یا یکی با یکی مثلا خیلی آرام هم حرف میزنه اینا اخواب میپرن. خواب دیدن اینا چجوریه؟ خیلی جالبه، بالعکس اون بلغمی هاست، همش خواب جنگ و آتش و تیراندازی و ولزایی. وقت تو خوابم چی میکنه؟ بزنش حسن آو داد نصف شب، یا مثلا این خانوادهش میگه میکن چی شده آقا چی شده چی؟ همه بیدار کرد میگه آره من خواب دیدم یکی داشت یکی رو میکش، داشت یکی میزد مثلا تو چونه من داشتم میزدم به اون داشت میزد به اون یکی، همش خواب جنگ و آتش و این حرفا رو میینه. اضطراب داره دائما، بسیار تحریک پذیر هست، سریع هم عصبانی میشه. این حالتیه که خلط صفرا در این شخص غلبه پیدا کرده. حکیم جورجانی میگه که فصل تابستان و سالهای جوانی و مزاج گرم و بسیار خوردن شیرینی ها و غیره چند تا چیز دیگه، ایشون میگه که اینا نشانه غلبه صفراست که باید آدم جلوشو بگیره زودی. یعنی این مزاج خیلی گرم و اینا رو حرارتش، حالا بعدن هم خواهیم گفت با چه چیزهای حرارت بدن تعدیل میشه پایین میاد، یه مقدارش هم تا حالا گفتیم. این سومین خلط. اما چهارمین خلط، خلط سوداست، یعنی سوداوی ها. این وقتی که غلبه خلط سودا در بدن پیش میاد چجوریه؟ میگه پوست بی تراوت میشه، یه اون شادابی رو نره. دیدیم بعضی پوست ها رو نگاه میکنی مثلا شما خوشت نمیاد از این پوست، به طرف مثلا میگی که یه کرمی چیزی به مال، چرا پوست بدنت اینجوری شده؟ اون تراوت و شادابی رو نداره. چروکیدگی در پوست بدن به وجود میاد، حالت چروکیدگی پیدا میکنه در حالی که هنوز این پیر نشده، جوانم هست، اما این حالت پیش میاد. پوستش خشک میشه، یه لکه های تیره ای در پوستش به وجود میاد. در خانوم ها در جنس مؤنث در مواقع خاص مشکلاتی برای اینها پیش میاد، زیادی فکر و خیال به علت غلبه خشکی در مغز هست که برای اینها پیش میاد. هی فکر و خیال میکنن حالا چی میشه، فردا چی میشه، بعدن چی میشه، دو ماه دیگه چی میشه، الان نکنه یه هنو هم جنگ بشه، نه هم فلان بشه، به همان بشه، همش بند خدا ایناست که حالا اینا هم باید دقت داشته باشه که یه همچین آدمی رو ما دقت داشته باشیم. آقا میخواییم بهش آرامش بدیم، فکر و خیالش چی بکنیم، اینو اگه فیلم هم میخواد تلویزیونی کنه، فیلم هایی که الان میزنه منفی 14 هم منفی 12 هم خشونت زیاد داشت، میگه آقا اینا یعنی کشت و کشتار توش هست، بگیم آقا اینا نگاه نکن، فیلم هایی که نام یه اذیت میکنه با روح این نباید این فیلم ها رو ببینه. ما یه وقتی خیلی بیماری شدیدی گرفته بودیم تو همین مسئله کرونا، یه بنده خدا مگه آقا تو خونه نشستی بیکاری، سرش پزشک گفتش که سرش گرم باشه یه فیلمی بیاریم این ببینه، چون این خواب نداره، قرار نداره، نمیتونه دم الان مطالعه بکنه، فیلمی بذاریم به فیلم سرش گرم باشه که این بیخوابی اذیتش نکنه. یه بنده خدا این رفته و گفته به یکی که آقا این فیلم، این به ما زنگ زد آقا من شنیدم که فیلم برشون خواهی، یه فیلمی آورد گفت بذار تو تلویزیون شما ببین، فیلم مال داعشی ها بود سر می بریدن، ما حالمون بدتر هم در بدتر شد، رفتم به پزشک گفتم، گفت من نگفتم اون چی گفته برای این فیلمو ببین، گفتم برای یه فیلم شاد ببین روحت شاد بشه، مثلا ببین رئیس جمهور داره صحبت میکنه چقدر با آرامش حرف میزنه، اینها رو ببین، بذار آرامش پیدا بکنی، تو هم آرامش پیدا بکنی. حالا اگرچه به انزهمون یه ساعت شده همچین حرف میزنه، الان انگار هیچ کدوممون تو این مملکت زندگی چی نمی کنیم، هممون لب مرز بهشت هستیم، اندکی دیگه ما رو داخل میکنن به بهشت، اونجا همه منتظرن که مقدم ما رو گرامی بذارن. اینو که گو با چی ما نگاه کردیم، دیدیم یه فیلم بود، اسم خوبی هم داشت، بنده خدای دور جشنواره فجر بود، این آقای هنرپیشه خوبی هم بنده خدا ساخته بود که خیلی معروف هم هست، تو این سیستان و بلوچستان بردن سر طرف رو بریدن، بچهش رو کشتن، همچو کردم ما اصلا حالمون بدتر شد، ریختیم کلن به هم دیگه، دیدیم دیگه فیلم هم نمیشه نگاه کرد اینجوری. حالا باید میگه که آقا این به علت غلبه خشکی در مغز هجوم افکار رو به دنبال داره، ذهنش بسیار پرکار میشه، تمرکزش کم میشه، علاقش به شعر و سیاست یعنی تدبیر کردن امور و اینا یه مقدار زیاد میشه تو این زمینه، دهانه معده‌اش حالت گرفتگی درش ایجاد میشه به علت خشکی که در مغز به وجود اومده، عضلات حلق و حنجره یه جوری میشه که این احساس میکنه یه توده ای در حلقش هست که اینها غذا رو انگار سخت داره قورت میده، اونجوری براش پیش میاد، پشت ساق پاش عضلاتش میگیره، گرفتگی پیدا میکنه، میگه نمیدونم چرا اینجوری شده، اشتهاش کاذب میشه، یعنی غذا خورده ها ولی الکی گرسنه‌اش شده، دوباره خورده خاری زیاد میکنه، هی میره در یخچال رو میکنه یه چیز میخوره، دوره میره جلو، دوره میره در یخچال رو میکنه یه چیز دیگه میخوره، اعصابت زن خونه رو به هم میریزه، مادر خونه رو به هم میریزه، میگه چقدر تو هی به یخچال هی میری در رو وا میکنی میای فلان، موی بدنش پرپش میشه، سرش اینها، آدم کم حرف میشه، گوشه گیری میشه، حالت ناامیدی از نظر روحی و بدگمانی بهش دست میده، ترس و نگرانی بیش از حد بهش دست میده، در خوابم هم همش کابوس میبینه، خوابای وحشتناک میبینه همش. این زمانی است که سودا در این شخص غلبه پیدا کرده بر اخلاط دیگر، که باید دقت بکنه اینها رو باید خونسا بکنه، حالا در آینده هم خواهیم گفت که چجوری خونسا بکنه. حکیم جرجانی میگه که فصل خزان و سالهای کهولت و پیری و قضاهای سودایی خوردن مانند گوشت خشک. بعضی دیدیم ماهی خشک هست که آویزون میکردن میفروختن، هنوز هم هر دیگه نمکی میکنن میفروشن، میگه دودی، میگه این ماهی به درد اینا این قضیه خشکه. یا بعضی ها توی جاهایی هستن مناطقی هستن که سردسیره گوشت خشک میکنن بعد استفاده میکنن، میگه این براشون خوب نیست و مانند این چیزها، اینها نشانه های سودا رو درست میکنه که باید دقت بکنه، رو به سمت غذاهای تازه بیاره. و موارد دیگر هم حالا در آینده هم خواهیم گفت که چگونه خونسا بکنه. این تا اینجای قضیه مال بحث طب نظری بود که طب نظری اینجا تموم میشه. من یک مواردی رو راجع به بخش دوم که طب عملی هست خدمتتون عرض میکنم، بعد انشالله بقیه بحث بشه مال آخرین جلسه ما قبل از ماه مبارک رمضان به شرط حیات که جلسه آینده خواهد بود. یه صلوات سریع بفرستید. خب ما طب نظری رو گفتیم، سه بخش داشت، بخشاش رو عرض کردیم، گفتیم طب دو دسته تقسیم میشه، طب نظری و طب عملی. طب نظری تقریبا همه مواردش رو گفتیم، اما طب عملی، طب عملی شامل روش هایی است که برای حفظ سلامتی، یعنی بهش میگن علم حفظ و صحه یا بازگرداندن سلامتی، یعنی شخصی بیماره میخوان سلامتی رو بهش برگردونن، به این هم میگن علم معالجات. این طب عملی اینجا به کار میره. علم معالجات خودش به سه بخش تقسیم میشه. علم معالجات بخش اول تدبیر با قضا هست. دقت بکنید این خیلی مفیده برای هممون، واقعا یاد گرفتنش به خودمونم کمک میکنه، به طبیبمونم کمک میکنه. بخش اول علم معالجات تدبیر با قضا هست، اصطلاحا بهش میگن قضا درمانی. قضا درمانی یعنی با قضا انسان خوشو درمان کنه. دوم تدبیر با داروست، بهش میگن دارو درمانی. سوم انجام طب عملی و علم معالجات، انجام یه کارهایی مانند جراحی که حتما در گذشته اینجوری بودن که الان شما ببینید بیمارستان‌های تخصصی فلان یا هرچی جراحی دارن میکنن. مثلا تو این 50 سال اخیر، 70 سال اخیر، 80 سال اخیر، نه ما در 400 سال پیشم جراحی داشتیم، 500 سال پیشم جراحی داشتیم، 700 سال پیشم جراحی داشتیم. افرادی مثل ابن سینا، مثل رازی، اینها جراحی میکردن. هم دانشمندان اطبای ایرانی بودن، دانشمندان ایرانی بودن. سوم میشه انجام کارهای مانند جراحی. دیگر مانند ماساژ، ماساژ درمانی واقعا چیز خیلی خوبی اگه کسی بلد باشه. حتی اگر کسانی کمر درد داشته باشن، ما در قدیم داشتیم افرادی رو که خداوند به اینها عنایت کرده بود، یکیشون تو همین منطقه نازی‌آباد یا جوادیه بود، وقتی من رفتم پیشش من یه قسمت از دستم مشکل پیدا کرده بود، اصلا اسمشم به این حرفا نمیخورد، مخصوصا اسمشون رو نمیخوام بیارم چون بعضیا ممکنه حالا خوششون نیاد. یه آقایی بود، یه اسمش هم اصلا چیز دیگه بود، مثلا فامیلیش یه چیز بود که به این چیزای پزشکی هم نمیخورد، ولی اونجا من رفتم تو اتاقش، این انگوشت گرفت با همین دست خودش، با انگوشتای دستش اینو حرکت داد روی انگوش، حالا مثلا انگوشت ما اگه در رفته بود چی جا انداخت. این مهره کمر رو که از حالت عادی خوش خارج شده بود جا مینداخت، ولی خب خیلی پزشکا الان نمیتونن این کارو بکنن. ولی اینو نمیگیم که هر کی یه جا گفتش که آقا بیا من یه جا میبرمت، طرف مثلا جاد میندازه. یه دم اینجوری بودن، رفتن طرف واقعا جاشون انداخته، صبح تشییع جنازهشون کردن، ختمشون هم تو همین یکی از مساجد گرفتن، اینجا سور خوبی هم دادن. اینی که هر کسی و خدا باید عنایت کنه، خدا به این آدم عنایت کرد و یه انگشتای شفا بخشی داشت، واقعا با همین انگشتاش پشت آدم دست میکشی، این رو مهره، مهره رو از جا خارج شد و مهره رو خود فشا میداد، بازی میکرد با مهره، مهره جا میفت. خیلی جالب. یا دست در رفته رو جا میداد، خیلی قشنگ، بدون این که گچ بگیریم فلان اینا، البته میبست بعد دست رو، مثلا روغن میداد میبالید فلان. ولی باید میگم، حالا بعدن هم توی بحثی خواهیم گفت که عنایت خدا هم باید باشه، اینجوری که هر کسی را بیفته بگه آقا الان همه این کاغذایی که دیدی کپی پخش میکنن تو مساجد، نوشتن که طبیبنم سنتی، بیاین مثلا کمردرد مفاصل همه رو معالجه میکنیم دیگه، نام این مهره ها رو جا میندازیم فلان اینا، خب این معلوم نیست که این بنده خدا واقعا آگاه به این باشه، ممکنه رفته این 6 ماه یه چیزی خونده، خیال میکنه مثلا بیاد اینجا این کار میتونه درست کنه. این ماساژ خیلی مهمه که ما قدیم به ماساژ که یک واژه لاتین ممکنه باشه، چون حمام ها عمومی بود میرفتن اونجا، یک فردی تو حمام بود ممکن سوادی هم نداشت، 3 کلاس سواد داشت، 6 کلاس سواد داشت، ولی بهش میگفتن مشتمال. این واقعا مشتمال میداد، این خستگی بدن در میرفت، یه چیزایی هم که خودش در رفته بود ما نمیدونستیم جا میافتاد، یعنی خوب ولی بلد بودا، نه این که مثلا من رفتم یه روزی باشگاهی، میگم من همه این جاها رو رفتم که میشه رفت و اینا رفتم و اینا، یه وقتی یه دستگاهی بود ما باز میکردیم میبستیم تو باشگاه فلان اینا، این دستگاه رو وا کردیم بستیم و اینا، دیدیم خیلی حالمون بد شد، قفسه سینمون داره از زور درد داره میترک. رفتیم دکتر، این دکتر نگاهی با من کرد، گفت باشگاه رفتی کنم، گفت از این دستگاه گرفتی اینجوری کرد، گفت خیلی کار اشتباهی کرد، مگه بیکاری تو، تو این کی به تو گفتین؟ گفتم ایش که ما مربی، گفت برو آقا خود این دستگاه هست هر جوری میخوای باشون عمل بکن، گفت این کار اشتباهیه، انسان باید مربی بالا سر آدم وایسه، اینا یه حدی داره برای باز شدنش، هر کسی نباید بگه تا تا اینها رو زودی باز بکنه، این عضله‌های قلب و اینا رو یه وقت مویرگت پاره میشه، اذیتت میکنه، مربی باید بالا سر بشینه. حالا به هر حال این ماساژ که میگفتیم مشتمال قدیم، ولی وارد بود که مشتمال میداد، حجامت خیلی این تو این کارا بود، فست اینا جزء اعمال دستی هم. اون مطلبی که اینجا حالا یه موضوعیه که من بگم بعد بذاریم بقیهش حالا برای جلسه آینده، سوالی که اینجا در طب عملی میشه اینه که چگونه سلامتی خودمون رو حفظ کنیم؟ پاسخی که طب سنتی میده به این قضیه، مخصوصا طبی که سنتی ایرانی هست میده، میگوید که حفظ سلامتی و جلوگیری از بیمار شدن افراد هدف اصلی طب سنتیه. بنابراین چیکار باید کرد؟ میگوید که هر شخصی باید مزاج ذاتی خودش رو خودش بشناسه، باید سعی کنه، زحمت داره، زحمت داره، ولی باید پیدا کنه که چه مزاجی داره. شما الان بدم چی میکنه؟ آقا گروه خونی شما چیه؟ او مثبته، آی مثبته، او منفیه، نمیدونم فلان چیه؟ شما رفتید خون دادی، نه مشخص شده زودی میگی. میگه همینطور هر شخصی باید مزاج خودشو بشناسه، سپس روش زندگی مناسب با اون رو به کار بگیره. در حقیقت علم حفظ سلامتی در یک جمله خلاصه میشه، اون جمله چیه؟ تنظیم روش زندگی، تنظیم روش زندگی همساز با مزاج، یعنی با مزاج بسازه، و خصوصیات ذاتی فرد. پس میشه تنظیم روش زندگی همساز با مزاج و خصوصیات ذاتی فرد. این خیلی مهمه، هر کسی بهش آویشن نمیسازه. تو رو به خدا اینا که کرونا میگیرن یا سرما میخورن همش یه تجویز نکنی برو آویشندم کن، بابا این میخوره بدتر میشه، این ممکنه زمینه آسم داشته باشه، این براش خوب نیست. بعد میگه و برای این کار باید دو روش در نظر گرفته و اجرا بشه، یک انجام دستورهای عمومی که مشترک بین همه، مرد و زن، همه مزاج ها، فرق نمی کنه، باید اون دستورات رو انجام بدن. دوم دستورهای مخصوص هر مزاج، دستورهای مخصوص هر مزاج. اینو ما جلسه آینده که آخرین جلسه ما قبل از ماه مبارک رمضان هست انشالله برای شما این دو موضوع رو توضیح خواهیم داد، انشالله بتونیم اگر جمعش بکنیم که بعد از ماه مبارک انشالله این بحث جدیدی رو تو طب سنتی شروع بکنیم که اون سوالاتی است که باید جواب بدیم و نحوه به کارگیری بعضی از داروهای سنتی هست. من یک حدیث هم از معارف اهل بیت برای شما بخونم، نمیدونم آخرین حدیثی که خوندم اگر که به من بگن چی بود، در عرض یک دقیقه من این حدیث رو هم بخونم که ما جلسمون بدون معارف اهل بیت به پایان نرسیده باشد. یه صلواتی بفرستید دوستان به من بگن که چه حدیثی رو من آخرین حدیث خوندم. خب من حالا این حدیث رو میخونم تا جلسه آینده، حالا اگه اونایی که نخونده بودیم من باز میتونیم برگردیم عقب، مشکل نداره. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چه حدیث زیبایی، چقدر قشنگ، که همه پزشکای سنتی و غیر سنتی با جان و دل امروز این کلام به جونشون نشسته و به همه این تذکر میدن. حضرت میفهمد غذای داغ را سرد کنید، یعنی غذای داغ نخورید، غذای داغ نخورید، زیرا غذای داغی در برابر پیامبر نهاده شد، آن حضرت فرمود آن را سرد کنید. سرد کنید نه اینکه یخ بشه، مثلا خودتون بلدین دیگه، نمیگه اونجوری. حضرت فرمودن، پیامبر فرمودن خداوند به ما آتش نمیخوراند، یعنی تو غذای داغ آتشه که انسان داره میخوره، اذیت میکنه بدن، سق و میسوزونه، دهان رو اذیت میکنه، مری رو اذیت میکنه، عرض به خدمتتون این که معده رو اذیت میکنه، حالا امروزه میگن سرطانزاست مثلا. پیغمبر فرمودن برکت در غذای سرده است. این رو دقت داشته باشید. حالا اون وقت من حدیث براتون میارم راجع به فوت کردن تو غذا، ما حدیث داریم. این چقدر معارف اهل بیت گسترده است و ما دور ازش هستیم. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که سلامتی و تندرستی و عافیت و عاقبت به خیری و امنیت رو از ما مگیرد انشاءالله. اگر هم هر کدوم اینا رو ما نداریم، به یکایک ما و یکایک این هموطنای ما تو این کشور و شیعیان و محبین امیرالمومنین سلام الله علیه هر جای کره خاکی هستن عنایت بفرماید انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.